یکی بو یکی نبو، غیر خدا هیچکی نبو.
تو غیر خدا هیچکی نبود؟
نمیدونم، به خاطر اینکه اول خدا تنها بوده، بعدش جونورا رو آدما رو خلق کرده.
بدان که اموال و اولادتان برای امتحانند و نزد خدا اجری عظیم است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حبیب جان، دردت بر تو سرم کنم، فقط بگو تا وقتی با هم بودی یونس تیر نخور، اسیر نشو.
هر با یه کاری میکنیم که صداش مثل با تو این شهر بپیچه.
مذهب تا زمانی مفیده که مانعی برای مبارزه نباشه.
الان فقط وقت مبارزه، وقت برای فکر کردن بود.
وقتی تفنگ دستت میگیری باید بدونی به کی نباید شلیک کنی.
انقلاب واقعی همون جای خدمت میکنه که بشه احتیاجه.
بازی که شروع شده تهش یا کشته شدنه، یا خودکشی با سیانور، یا دستگیری بعد از اعدام.
این یک دستوره، حق انتخاب دیگه ای هم نداری.
اگه اون اسلحه دستت نباشه کی به حرف تو گوش میده؟ یه دهه حرف زدی، هر کاری خواستی کردی، ما ساکت بودیم. کرکری خوندی ساکت بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ساکت بودیم. دوست دارید یکی از این همسایه‌ها دو مرتبه به کشور ما حمله کنه؟ ثبات، امنیت، این کشور کی باید روی امنیتو ببینه؟ کی باید روی ثباتو ببینه؟ اون پسر تو کی باید بتونه برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کنه؟
وقتی سوسنگیر و بسیار گرفتن اون بیناموسی رو با دخترهای شهر کردن، همین خودتو گفتی آقا صداشو در نیاریم.
بله، من هنوزم دارم میگم مصلحت اندیشی کار آدم آقا، مصلحت اندیشی کار آدم آقا. آقا من یاد گرفتم بدون جنگ ببرم. کجا این قضیه ایراد داره؟
قیافه نگیر حالی که میدونه داری رفته از این حرفا نزم.
احوال باطنی مال خلوت خودته، به بنده ها هیچ ربطی نداره، بین خودت و خدات.
تن فروش خودش به جهنم میره، بدن فروش وطن رو به جهنم میبره. بدن فروش وطن رو به جهنم میبره.
مادر، یونس برگشته. سیدلی به مون زنگ زد، گفت پیداش کرده.
خب یه پادشاهی بود، ادار دنیا فقط یه دختر داشت.
ادار دنیا یعنی چی؟
ادار دنیا یعنی تو دنیا، یعنی تو این دنیا فقط یه دختر داشت.
یه چه تو دنیا هست؟
خب دنیا آخرت هم هسته.
دنیا آخره یعنی کجا؟
یعنی همونجا که آدم ها وقتی
من میبینی کلم موجه
خواهد. چرا پسلاتی شده؟ اومدیم یک قصه تعریف کنیم.
به نام خدا و با سلام خدمت همه شنوندگان محترم. با یه نقد فیلم همراه هستیم. با این احتمالاً اولین مجموعه از مجموعه خواهد بود که در ادامه در خدمت شما هستیم. حالا امیدواریم که با فیلم‌های بعد هم خدمت شما برسیم. اجالتاً این برنامه به همراه سید علیرضا تبا و آقای امیر محمد بهامیر و بنده احسان حجتی برای نقد فیلم آبادان 11 شصت خدمت شما رسیدیم.
رادیو نفت بفرمایید. گفتم که خانم اینجا رادیو ما کجا بدیم آب کی وصل میشه؟
برادران و خواهران مسلمان آبادانی، توجه فرمایید، شهر شما در خطر سقوط قرار گرفته. شهر شما در خطر سقوط.
آه اینجا امنمانه، درگیری خرم شهره.
عراق اومده پشت شد، شد دارد کنه بیادی ساختمونو بگیره آبودان رو هوا.
واقعی قبل اینکه اینجا تخلیه کنیم باید آرشی رو اتاق فرمون مفجرش
میشرف ها شهر دور زدن و باید مجاده ماشد.
هر موقع اعلام کردم این کد تو رادیو میخونی، اینو بخونی یعنی پر رو هوا. همه این دمو دستگاه رادیوتون اگه یه بار بخواد بکار بیاد همین الانه هر جور شده رادیو باید کار بکنه.
درست شد رادیو نفت ملی آبادان رو.
با آقای بهامیر شروع میکنیم. امیر محمد، درباره ژانر و گونه این فیلم و این سینما در واقع یه مورد بیشتر صحبت بکنیم. اینکه این فیلم ژانرش جنگیه، اما خب ژانر با زیرگونه ضد جنگه یا با زیرگونه دفاع مقدسه؟
خب سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. بپردازیم به بحث فیلم آبادان 1160. اما قبل اینکه بخوایم صحبت بکنیم، بریم سراغ یه ذره تاریخچه و همین جور که گفتی ببینیم اصلا فیلم جنگی چیه. یا کنید فیلم جنگی
اصلا قبل از اینکه تو اینو فیلم جنگی میدونی یا تاریخی؟
میرسم بهش، چون یه ذره تعاریف رو میخوام باز بکنم و بعدم برسیم به اینکه اصلا ببینیم این ژانر دفاع مقدس چیه. خب ما یه ژانری داریم به نام ژانر جنگی که بعد از مثلا اگر بخوایم تعریف بکنیم بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. فیلم هایی که محوریتش جنگ بود، شروع کنندش هم فیلم های آمریکایی بود، ژاپنیا تو یه برهه‌ای انجامش دادن، خود آلمانی ها اومدن فیلم هایی رو ساختن در باره جنگ و اینکه جنگ چیز خوبی است. یعنی ما توی ژانر جنگی به این نمیپردازیم که آقا جنگ در واقع یک در واقع پدیده ایه که منفوره، یه سری اتفاقات
تلخ
داره، تلخ داره. نه اینجوری نیست. برعکس ما میام توی ژانر جنگی بحث حماسه رو وارد میکنیم، بحث قهرمان رو وارد میکنیم. فیلم های مشهوری تو این زمینه داریم، مثلا مثل نجات سرباز رایان، یه فیلم کاملا جنگی حماسی قهرمانی. بعد مثلا بریم قدیمتر، مثلا فیلم معروف قلعه عقاب ها، بازوری فیلم جنگی اکشن با محوریت این که خب سربازای ما میرن وارد خاک دشمن میشن، عملیات انجام میدن و برمیگردن.
یا مثلا مثل توپهای ناوارون، آره. آنتونی کوین بازی کرده، چه فیلم باشکوهیه.
دقیقاً. خب حالا چه اتفاقی میفته بعد از جنگ جهانی دوم؟ شروع میشه ژانر جنگ، میاد جلو، میرسه به جنگ ویتنام. جنگ ویتنام به بعد یه چرخشی رو داریم تو سینما، یعنی یه ژانر جدیدی وارد میشه به نام ژانر ضد جنگ.
ساب ژانر بیشتر.
همینجوری میشه گفت، همیشه اینجوری نگفت، چون در واقع زیر مجموعه جنگ به قدری خودش رو در واقع اومده ارتقا داده که عملا یه ژانر شده واسه خودش. یعنی ما هر چقدر که داریم فیلم جنگی میبینیم، فیلم ضد جنگ هم داریم در موردش میبینیم. مثلا بر فرض مثال همین فیلم در واقع 1917، سوال اصلی اینه فیلم جنگی یا ضد جنگه؟ مرزش خیلی باریکه، ولی هر دو المان رو داره. حالا نمیخوام بریم سمت اون سمت دیگه. گفتم بعد از جنگ، بعد از بحث ویتنام، یه سری ژانری به وجود اومد، ژانر ضد جنگ. و خب ما الان دو تم اصلی داریم، ژانر جنگ، ژانر ضد جنگ. حالا میان وارد بحث دفاع مقدس میشه. سوالمون اینه فیلم هایی که تو ژانر دفاع مقدس ساخته میشن فیلم جنگی هن، فیلم ضد جنگ هن، یا نه اصلا ژانر دیگه است، یه ژانر متفاوتیه؟ برای اینکه بخوایم اینو بررسی کنیم، بیایم یه سری سوال‌های کوچیک‌تر رو بهش بپردازیم. سوالا چیه؟ ما توی بحث پرداختن به جنگ، چه جنگ، چه ژانر جنگی، چه ژانر ضد جنگی، سه تا موضوع داریم. اول اینکه جنگ موضوع اصلی فیلمه، یعنی تمام بستر اتفاقات حول و حوش جنگه و جنگ تم اصلی فیلممونه. موضوع دوم موضوع غیر جنگیه. یعنی چی؟ یعنی فضای فیلم جنگیه، اما ما جنگ رو موضوع اصلی نمیدیم. مثلا تو فیلم های دفاع مقدسی، مثلا ژانر فضای جنگی اگه بخوایم حرف بزنیم، مثلا فیلم مثل مهاجر مثلا، یا
فیلم جنگیه، آره، اما در مورد یک قصه پهباد و اینجوری،
آره، در مورد جنگه، تو بستر جنگ رخ میده. مثلا ما میایم حالا یه ذره جدیدتر میرسیم به فیلم هایی که در واقع موضوعشون غیر جنگی ولی تو جنگ رخ میده. مثلا فیلم دوئل، داستان نمونه چیه؟ میخوام یه قاف صندوقی رو پیدا کنم. حالا تو فضای جنگی هم داره اتفاق میفته. یه سری از فیلم های دیگه هم هستن که تبعات جنگو نشون میدن. یعنی چی؟ یعنی اتمسفر جنگ رو ما خیلی حاکم برش نمیبینیم. مثلا اگه بخوایم برای اون فیلم ها مثال بزنیم، مثلا شیار 143 اگه اشتباه نکنم، یا مثلا بوی پیراهن یوسف، یعنی تبعات جنگ رو میاد نشون میده. این سه تا بخش اصلیه که ما باید در مورد در واقع ژانر دفاع مقدس بهش بپردازیم و بپرسیم از خودمون که آیا ژانر دفاع مقدس چیه؟ این سه تا بخش زیر مجموعش میرن نمیرن؟ من جوابی براش ندارم. چرا؟ چون ما توی این سه مدلی که واسهتون تعریف کردم انواع اقسام فیلم‌ها رو داریم و باید به این پرسش برسیم که آقا ژانر دفاع مقدس ما فیلم جنگیه، مثل فیلم‌هایی که مثلا حالا دوستان ساختن از آقای هاتمیکی ها بگیری تا دهنمکی و غیره، یا مثلا فیلم ضد جنگ مثل این فیلم اخیر که ساخته شد تنگ ابو غریب. من اون فیلم ضد جنگ میدونم، در حالی که فیلم های دیگر رو من فیلم جنگی میدونم. و اینها رو باید تعریف کنیم تا برسیم به یک تعریف مشترک در مورد آبادانگ آزش هست.
سید یه سوال، تو قائل به ژانر دفاع مقدس هستی؟ اول اگه هستی چجوری میشه تعریفش کرد؟ یعنی این ژانر رو باید، اگر ژانر یه قواعدی داره و یه چارچوبی داره و برای این بتونیم فیلم های مختلف رو در این قالب بشونیم، تعریفی برای ژانر دفاع مقدس داری؟
من اولا قائل به ژانر دفاع مقدس هستم. فکر میکنم بهترین راهی که ژانر دفاع مقدس خودشو میتونه بهتر به ما بشناسونه اینه که ما فیلم جنگی و فیلم ضد جنگ رو بفهمیم.
فرق این دوتا
آره که... اصلا اینکه این چجوری این اتفاق شکل گرفته، من اینجوری صورت بندیش میکنم که ژانر جنگی برای ترویج جنگه، برای تشجیع به جنگه، برای شجاع کردن سرباز است. خیلی وقتا فیلم های جنگی توی پادگان ها پخش میشده، خب یعنی که افرادی خودشون با جنگ درگیر بودن دارن در مورد جنگی که خودشون دارن انجام میدن فیلم میبینن، یعنی قرار ذهنیتشون حتی بازتعریفش نسبت به چیزی که توش هستن. پس کاسبان جنگ، حاکمان جنگ فیلم های جنگی رو میسازن، کسایی که میخوان فیلم رو به شکل افتخارآمیزی توصیف کنن تا جنگ افتخارآمیز به یاد آورده میشه یا حتی دیده شه،
مثل دانکرک.
آره یعنی حتی تو خود بستر جنگ، یعنی مثلا فیلم های چاپلین وقتی وجود داره تو خود جنگ دیگه، اون دوشفنگ فکر کنم فیلم اول تو جنگ اول تو خود جبهه سوموردن دیده میشده این فیلم، تو خود سربازایی که توی اون شرایط بودن داشتن فیلمو میدیدن. پس خیلی معلومه میخواد مردم رو تشویق کنه به سمت جنگ. فیلم ضد جنگ چیه؟ فیلم ضد جنگ میخواد دقیقاً کار برعکسی انجام بده، میخواد بگه جنگ چقدر بد است. خب این حالا ضد جنگ کلاسیکه، ما الان با یه ضد جنگ غیر کلاسیک هم مواجهیم که میگه جنگ بد است اما باید بجنگیم. فیلمای این اخیر داره تبدیل به همچین پدیده ای میشه، مثلا 1917 رو من بیشتر این شکلی میبینم.
ضد جنگه،
ضد جنگه که میگه ولی باید جنگید.
دانکرک چطور؟
دانکرک یکم زیادی چیزه، میدونی یکم زیادی از ماهیت داستانیش فاصله گرفته، خب وارد فضاهای سینمای اروپایی شده به نظر من.
خب باشه، به هر حال در ژانرش ژانر جنگی به حساب میاد.
دقیقاً ژانرش دقیقاً همین حرفو داره میزنه دیگه، جنگ چیز بدیست، اون صحنه هایی که اون اولش
ولی با شکوه هست
اما باید بجنگیم. خب اما باید بریم مثلا سربازامون رو نجات بدیم،
حتی شکستمون هم با شکوه.
ببین در مورد دانکرک دو تا فیلم ساخته شد توی سال دیگه، اون تاریک ترین روزها که چیزو اینا توش بوده،
در مورد خود چرچیل بود.
آره اونجا حالا داره به همون پدیده چیز رو نگاه میکنه، افتخارآمیز ما باید نجات بدیم. ما زشتی های جنگ رو نمیبینیم، ما داریم ترسناک بودن هیتلر و مقاومت در مقابل مثلا صحبت و مذاکره با هیتلر رو میبینیم.
پس در واقع ما دو تا فیلم داریم مثل دانکرک و ساعت تاریک
که دقیقا اون جنگه ضد جنگه،
دو تا غالبا،
ولی حالا اون ضد جنگ پیشرفته تریه. یعنی مثلا من فیوری رو فکر میکنم واقعا یکی از شکل‌های پیشرفته ضد جنگه، یعنی یک فیلمی که میگه ما باید بجنگیم اما اون صحنه نابود شدن، اون صحنه کشته شدن دختره و اون زنه تو خونه، همه اینا داره زشتی‌های جنگ رو ما میگه ها، اما براد پیت بلند میکنه پسر رو و میگه که ما باید ادامه بدیم، مثلا هیچ کارش نمیشه کرد، باید بریم و در پایان حالا اون تانک رو نجات بدیم. پس اینها نسبت به زاویه‌ای که با پدیده جنگ برقرار میکنن خب تعریف شدن. اما اتفاقا اون اتفاقی که دفاع مقدس رو بر ما رقم میزنه نسبت ما با جنگ نیست، نسبت انسان‌هایی که توی اون اثر هستن با جنگ. یعنی اینکه تویی که اومدی به جنگی برای چه هدفی داری می‌جنگی؟ خب جهان بینی پشت این جنگ مسئله ماست.
پس یعنی تو ژانر دفاع مقدس ما اصولاً با اینکه هدف وسیله رو توجیه می‌کنه یا اصلاً هدف چیست در اون قالبی که تو فیلم‌های جنگی یا تو فیلم‌های ضد جنگی بهش پرداخت میشه مواجه نیستیم.
موضوع انسان دیگه بیشتر دیگه، یعنی مثلا شما توی یک فیلم جنگی میتونه بحث پای این باشه بریم فلانجا رو بگیریم یا نذاریم فلانجا سقوط کنه. خب اما تو دفاع مقدس فقط بستر واسه طرح داستان این موضوع. خب این آدمه در مسیر این که اون اتفاق بیفته یا نیفته چی شد؟ از X به Y رفت، یعنی سیر تحول همیشه ما تو فیلم دفاع مقدس
این چیزی رو تو 1917 هم داریم دیگه، این آدمی سیر تحولی رو سپری میکنه
از چه نقطه به چه نقطه. خیلی نکته عجیبی ها، اون همه زشتی های جنگ رو میبینه، رفیقش رو از دست میده، تو منجلاب ها میره، توی مثلا شهر سوخته شروع میکنه حرکت کردن، مثلا اون دختره رو با اون بچه پیدا میکنه که تو اون وضعیت فضاحتبار دارن مثلا یواشکی زندگی میکنن، ولی در پایان باید خبرش رو برسونه، در پایان باید بره بگه که آقا فردا حمله نکنید، خب دستور عوض شده. سیر تحولش فقط یه تلاش برای یه هدفه. خب
یادم میاد متحول نمیشه.
نه ببین دقیقاً اتفاقا قاب اول و آخر اون فیلم خیلی جنجالی شده دیگه. پای درخت خوابیده، آخرش هم پای درخت میخوابه. خب این آدم همون آدم بود، فقط رفت وظیفه‌ش رو انجام داد، اومد با همه مشکلاتی که بود، با همه زشتی‌هایی که دید. خب خیلی اصلا یه دیالوگ داره اون فیلم خیلی شاهکاره، میگه من فقط میخواستم که فکر کردم میریم سنگر فرمانده رو برمیگردیم، فکر نمی‌کردم همچین اتفاقی بیفته که تو رو صدا کردم. چون یکیشون رو صدا میکنه، میگه با کی میریم؟ میگه با فلانی، دوتایی میرم و همه قصه شروع میشه. یعنی خود بگه من نمیخواستم تو رو به این دردسر بندازم، اما ما باید انجامش بدیم و الان افتادیم توش و ما باید به خبر بدیم که حالا صبح ما حمله انجام نشه. اما ما توی ژانر دفاع مقدس مواجهیم با انسان، با چیستیش و ما نگاهش نسبت به جهان. خب چرا حالا این دفاع مقدس میشه؟ به خاطر اینکه وصل به قدسیه، وصل به بالاییه، یعنی پاش رو زمینه ها اما سرش رو آسمونه. خب داره یه سری چیزای دیگه میبینه، یه حرفای دیگه میزنه،
یعنی مردم دارن برای یک آرمانی میجنگن،
آرمان غیر زمینی، آرمانی که شاید فقط خودشون دارن میبیننش.
ما شاید نمونه این در واقع برای همین بشه این ژانر رو یه مقدار تعریف کرد، نمونهش رو ما توی فیلم ستیق اره‌ای میبینیم.
ستیق اره‌ای
اونجا اندرو گارفیلد
کامل ترین شکلشه.
But I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. With the world so set on tearing itself apart, it doesn't seem like such a bad thing to me to want to put a little bit of it back together.
Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself.
اونجا که برادر رفته ثبت نام کرده، ما یه صحنه خیلی جالب داریم. برادر تشجیع شده به سمت جنگ، میخواد بره به جنگ. پدر رو داریم که کهنه سرباز جنگ اوله، و خود شخصیت اصلی رو داریم که قسم خورده که هیچ وقت کسی رو نکشه و توی جنگ
دست کسی نکنه.
آره دیگه، اصلا مثلا رو از پایه بسته.
اما مادر پادگان اصلا دعواش با فرماندهش اینه که
نمیخواد دست
دست. اصلا نمیخواد دست بگیره.
و نفر چهارم این افرادی که دارن میزن مادره. خیلی جالب، مل گیبسون اگر با کیفیت خوب فیلم رو نگاه کنید، یه حاله نور انداخته دور سر مادر. خب حالا با اون دیدگاه مسیحی که داره، مادر نماد اون ستون خانواده است، نماد اون معنویت، محبت، هر آن چیزی که در مسیحیت اصله. مادر این بر نشسته، پدر نماد ضد جنگه، کسی که رفته
تجربه داره، میگه اونجا هیچی نیست،
همه دوستانش رو از دست داده، ما قبلا اون تو قبرستون مثلا کشته های جنگ اول دیدیم، مشروب خور شده، اخلاقش به هم ریخته، سر اخلاقی که به هم ریخته و اعصابی که به هم ریخته همسرش رو اذیت کرده و مثلا اون خاطرات بعد رو برای بچه‌هاش تولید کرده که تاثیر گذاشته تو روح این شخص اول داستان. خب پس ضد جنگ، میگه میخوای بری اونجا چیکار کنی؟ این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، من دیدم، من تجربهش کردم. و گفتمان ضد جنگ فیلم، گفتمان جنگی فیلم برادر است. برادره میگه که میهن اهداف به ما حمله شده، ما باید بجنگیم، ما باید خون بریزیم، من اینجا از فرقم گذر میکنم. و گفتمانش کاملا گفتمان جنگ، کاملا ما اونجا میتونیم ژانر جنگی رو تو اون صحنه ببینیم. و بقیه فیلم سکوت معنادار شخصیت اول رو اینجوری توصیف میکنه که خب حالا گفتمان دفاع مقدس به ادبیات ما، انسان معتقدی که در جنگه، انسان معتقدی که میخواد برای هدف والاتری فعالیت کنه، یعنی نجات جان انسان ها، خب یه سری ارزش های انسانی، چون حالا به اون معنا که دفاع مقدس ندارن، نجات جان انسان ها میشه مسئلهش. و یه شکلی
که فیلم حول این موضوع در واقع تعریف میشه.
بعضی ها میگن که این همون شکل پیشرفتی ضد جنگ، خب یعنی این که حتی اگر نمیتونی به جنگی، حتی مثلا واسه شرایط اعتقادید، ولی در جنگ شرکت کن و انسان ها رو نجات بده. خب این دیدگاه درست میتونه باشه که این شکل پیشرفتی ضد جنگه. اگر با نگاه معنوی مل گیبسون نسبت به مسیحیت و اعتقادی که ازش خبر داریم، اون میخواد نزدیک شه به دفاع مقدس مسیحی، دفاع مقدس و نه جهاد مقدس. جهاد مقدس یه شکل دیگه پیدا میکنه، داره نزدیک میشه به مفهوم دفاع مقدس مسیحی. و مادر هم که معلومه دیگه، جایگاه روح القدس و اون اتفاقاتی که هست و حتی تو قاب مندی و نورپردازی صحنه ها وجود داره. حالا در مورد آبادان 11 شصت میخوام ببینیم که کدوم سمتی میخواد.
الان بحث دیگه درباره این چیز موضوع نداری؟ بحث چند روز جنگ.
شاید این نکته قابل اشاره است که اصلا قوی ترین شکل دفاع مقدس ما اتفاقا تو سینما نیست، توی مستنده، توی
روایت
فتح. خب یعنی اون چیزی که آوینی توی مستنداش پیدا کرد توی جبهه و وقتی که جنگ تموم شد تو روان خودش ادامه پیدا کرد، شروع کرد جهان رو بچرخه تا اون ادبیات رو
پیدا بکنه.
یعنی سر از لبنان در آورد، سر از بوسنی در آورد.
یعنی من احساس میکنم که آوینی توی روایت فتح یک جهانبینی رو به دست آورد که بعد از جنگ برگشت و دنبال اون جهانبینی تو جهان مرسوم ادامه داد. یعنی اینکه یک دیدی پیدا کرد، یک قابی پیدا کرد بین تمام اتفاقاتی که حالا توی اون جنگ می افتاد و این دید که لابلای اون همه اتفاق پرهیاهو یک چیزهایی هست که کمتر دیده میشه و این چیزها چیه که انقدر مثلا آدمها بهش توجه نکردن. حالا وقتی برگشت از جنگ و جنگ در واقع تموم شد، دوباره همون المانها، همون مشخصات رو رفت تو زندگیهای عادی تو جهان امروزی، اونا رو دوباره پیدا کرد و یه چیز شد دیگه، اون کتاب‌های خیلی خوبش رو در واقع خلق کرد.
عجیب‌ترین نکته اینه که ورود محتوا و دیدگاه به فرم. الان وقتی متخصصین بررسی میکنن فیلم‌های روایت فتح از لحاظ فرمی، سیر تغییر فیلم‌های روایت فتح کاملا مشهوده که آقا از چه زمانی فیلمبردار شروع کرد با افراد گفتگو کنه، مثلا دو نفره، اونها تصویر جمع میکردن و میووردن و حالا در تهران تدوین میشد و نریشن روش گذاشته میشد. خود ماهیت این که اصلا کی انتخاب شه، چون آوینی آموزش میداد با تصویر برداروش که آقا دنبال چه آدمایی بگردید، دنبال چه حالایی بگردید،
انتخاب سوژه،
چه صحبتایی بکنید. خب و خود اون متن مستندی که یک متن تقریبا شاعرانه روشه، خب و اون نگاه عرفانی،
یعنی حتی تو یه همچین حالتی هم که داره یک مستند میسازه درباره جنگ و درباره همون حالات و روزها، باز هم سراغ حماسه نمیره، میره انگار یک چیزی ورای حماسه است،
میره سراغ انسان. چون اون جهانبینیش، اون مدینه فاضلش در پس ذهن این آدم هست، میخواد تو مصاحبه کردن با اینها نقبی بزنه به اون جهان، حرف میزنه باهاشون تا آشناتر کنه مخاطب رو با فضای فکری اینها، چون اینها دیدگاه هم دیگه. اینها در دفاع مقدس شما مواجهی با منظر، مواجهی با یک فضای آسمانی، سری که در آسمانه، آوینی داره دنبال اون میگرده، برای همین باید مصاحبه کنه. خب خیلی جاها تصویر نمیتونه استعاره ای از حالات اینها باشه دیگه، پس میگه، پس میسراید اون شکل شعرگونهی که توی نریشن ها هست تا آینه تمام نمای حالات این آدم ها باشه. خب حالا برای اینکه بتونه اون متن ها رو بنویسه و اون حالات رو درک کنه و بره بین اینها، باید بفهمه اینها رو، باید زیستشون کنه. این زیست باعث میشه که وقتی که جنگ به صورت فیزیکی و تاریخی تموم شد، شروع کنه همون زیست رو در جاهای دیگه دنبال کردن، تا جایی که بالاخره اون زیست اون رو به اون سرمنزلی که میخواد میرسونه.
فیلمبرداریه.
اومدن تو کادرم.
کات کن. اینجوری خوبه؟
مگه عکسی یادگاری میخوایم بگیریم؟
ببینم آقا، از بچه های روایت فت هستین. آره؟
به خدا به هوای این پایین هم خوبه، هم برای شما هم برای این دوربین که 2000 آفتاب لازم داره.
حالا نمیشه سر دوربینو بچرخونید سمت ما؟ دوزارم ما کاسب شیم. به خدا ما یه خاطرهای عجبه داریم که عمرن هیچ کسی جلوی دوربین نگفته.
نور داره میره، یه جور بیارشون پایین تا من این پلان آخر رو بگیرم. اگه داداشای گلم از اون تپه بیان پایین و بذارم ما این پلان آخر رو بگیریم، من بهشون قول میدم فردا صبح ازشون فیلم میگیرم و تمام خاطراتشون هم ضبط میکنم.
آخه عقبی، فردا ما نمیتونیم بیای، خانوم بچه ها منتظرن. داداشون از دستت میره ها، بذار قدر یه پلان واسه تعریف کنیم.
باور کنید که نمیشه، تا چند دقیقه دیگه نور میره، اون وقت تو تاریکی که نمیشه فیلم برداری کرد.
همین چند دقیقه، یه خاطره کوچولو، به خدا عشق میکنی. به اصطلاح ما شهیدای زنده ایم نوکرتم، اینطوری دل ما رو نشکن، تلافی میکنیم رفیق.
از دست شما. فقط 3-4 دقیقه بله، تصویرتون تاریک ضبط میشه. همونجا روی تپه بشینید، مدیوم دوتاشونو ببند، من خودم میرم جلو صداشونو میگیرم.
نور چی؟ پلان آخر رو نمیگیری؟
اونو فردا میگیریم، تا نور هست کات نده، بذار تعریف کنم. خب ما در خدمت شماییم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من مصطفی حسینیه، اسم رفیقم مرتضی گل محمدیه. داشتم میگفتم فرمانده گردانمون بود، خدا رحمتش کنه، شهید شد. میگفت اگه توی شهر همه فقط دنبال منفعت خودشون باشن، اون شهر میشه جنگل. هر کسی چای میندازه تو سفره بغل دستیش برای یه لقمه بیشتر.
میگفت اما جبه برعکسه، هر کی بیاد توش اول باید ساک منافعشو بذاره زمین و جونشو بگیره کف دستش. برای همین جبهه عین یه باغ پرنده درست میکرد، این پرنده ها هم با این سنگرها یه بهشت ساخته بودن.
وقتی داشت شهید میشد گفت این دنیای جنگلی بمونه دست اهلش و این بهشت باصفا هم مفت جنگ ما. اینو گفت و چشاشو بست، جنازش هم همونجا موند.
زیر اون آتیش جنازه خیلی آجا آب ایلایی شده بود از بارون گلوله و خونپاره. زمین چسبیده بود به آسمون و صورت آسمونم غرق خون بچه ها. قیامتی بود اون روز.
حالا برگردیم سراغ آبادان. برای آبادان چه قالب هایی میشه در نظر گرفت؟ یعنی آبادان تو کدوم یکی از ظرف های ما میشینه؟ احتمالاً تو چند تا ظرف باید بشینه؟
آره قاعدتاً تو چند تا ظرف میشینه، ولی من نمیخوام تقسیمش کنم به ژانر جنگی و ضد جنگ. در واقع میخوام ببرمش زیر مجموع اون سه تا تعریفی که ما کردیم. اینکه فیلمی که خب فضای جنگی داره، یعنی موضوعش جنگه، فیلمی که فضای جنگی داره موضوع غیر جنگیه، و فیلمی که تبعات جنگ رو میاد و در موردش حرف میزنه. به نظر من آبادان 1160 اون دسته سومه. چرا؟ چون ما جنگ رو خیلی واضح تو آبادان 1160 نمیبینیم. نهایتا از صدای خونپاره ها، شلیک یا مثلا اون آتیش هایی که تحت خرمشهر میاد،
تصاویر گزارشی اصلا نیازه که اصلا تو فیلم نیاز میبینی که بره سراغ جنگ؟
نه، چون اصلا موضوع آبادان 11
60 جنگ نیست.
من یه نکته‌ای بگم، حالا الان اومد به ذهنم، یادم میز نشست از این برنامه‌های شبکه یک بود بعد از پخش سریال چیز کارو جوزانی چی بود اسمش؟
در چشم باخت.
بعد از پخش سریال در چشم باخت یه میز گپ و گفتی میذاشت، حالا واسه چند تا از سریال‌های اینجوری الف ویژه سازمان همین اتفاق پیش می اومد. اما تو یکی از این برنامه‌ها که اونجا بیژن ایرانی سالها از کشور تبعید شده رفته آمریکا، اونجا متخصص شده و فلان، ما اونجا داریم تو بک‌گراند این آدم توی کافه‌ای که داره با منشیش صحبت میکنه، روانشناسش فکر میکنم، با روانشناسش داره صحبت میکنه، ما اونجا یه گذری فقط از احوالات ایران میبینیم که مثلا انقلاب پیروز شده و یه مثلا حالاتی داره تو ایران شکل میگیره. یه دونه از کارشناسای اونجا گفتش که فیلم شما خیلی ایراد داره به خاطر اینکه شما اصلا به انقلاب نپرداختین. آقای جعفری جوزانی یه حرف خیلی خوبی زد که هم دقیقا در تکمیل حرف شماست، این که میگفت من داستان این آدم رو خواستم روایت بکنم، این آدم اون موقع توی انقلاب نبود و اتفاقا چون توی انقلاب نبود حالا ما میتونیم از زاویه این آدم که هیچ شناخت نسبت به مسئله‌ای که داره تو ایران اتفاق میفته نداره، حالا که وقتی میاد ایران این پر سوال‌ها و چالش هاست. آبادان هم همینطوره، آبادان اصولا نیازی نداره که بره وارد جنگ بشه، وارد جنگ شدن یه معقوله است، اما از یک زاویه دیگه‌ای به جنگ نگاه کردن یه معقوله دیگه است.
بذار یه مثال بزنم. یکی از حالا فیلمسازان بزرگ دقیقاً اسمش یادم نیست، یه نکته رو گفته بود سر فیلم ساختن، گفت وقتی یه فیلمو میسازید یه سری عناصر داخلش دارید، بعضی از عناصر رو اگه از داخل فیلم بکشید بیرون و فیلم همچنان بتونه مفهومش رو به شما برسونه، اون فیلم فیلم خوبیه. و آبادان 11 هستم همین جوریه. شما جنگ رو از آبادان 11 بگیر، چی میمونه؟ یه فیلم در مورد یک سری آدم که توی ایستگاه رادیویی هست، خودش یه قصه است. یعنی اصلا وارد لازم نیست ما وارد جنگ بشیم و جنگ رو بهش بپردازیم. جنگ در واقع تو پس زمینه است، یه بستریه برای اینکه داستان ما شکل بگیره، اون تعلیقه شکل بگیره،
رفتن به سراغ این داستان.
دقیقاً. حالا برگردیم به همون بحثه. من آبادان 1160 رو فیلم جنگی نمیبینم. آبادان 1160 فیلم رسانه‌ایه. یعنی چی؟ یعنی ما منظورم از این که فیلم جنگه یعنی تیر و تفنگ و این بزنه اون بزنه و کلی مثلا از این ور کشته بشن، کلی از اون ور مثلا کشته بشن، کلی این ور زخمی بدیم، کلی اون ور مثلا انفجار بدیم، نه اینجوری نیست. خیلی واسه من جالب بود بعد از الان چند سال از جنگ میگذره، 40 سال تقریبا دیگه، بعد از 40 سال ما تازه رفتیم سراغ این که بپرسیم رسانه تو جنگ 8 سال دفاع مقدس ما چه کرد بعد 40 سال. واقعا یعنی این خیلی تعجب برانگیزه. ما چیکار داشتیم می‌کردیم؟
مشکلی و یه ایراد بزرگی که وارده اینه که من دقیقا برای همین داریم آبادان 1160 رو در چارچوب ها نگاه میکنیم، این که ما یه سینمای جریان داریم در ژانر حالا دفاع مقدس یا در این هیته جنگ، در این هیته جنگ ما یک سری در واقع جریان سینمایی داریم که عمده فیلم های ما در این مدل روایت میشه، از عقاب هاش گرفته تا مثلا فیلم اخراجی ها تا مثلا همون دوئل تا همین تنگه ابوغریب، یعنی ماجرای جنگ و آدم های درون این جنگ، این مسئله اصلی که تو همه فیلم ها بهش اشاره شده. همه قصه ها هم مربوط میشه به اون جنگ جویان که داخل اون فضا هستن، انگار که دیگه جغرافیای خارج از اون فضا وجود نداره. اما یه سری فیلم هستش که ما میایم از یک زاویه دیگه، از یه زاویه دیگه در واقع به این جنگ میپردازیم و این نیاز اتفاقا به این که ما سراغ گونه ها و ژانرهای مختلف بریم، چون زمینیه برای روایت های متفاوت، مثل مثلا فیلم حالا سریال در واقع گفت که همین چند وقت پیش هم توی تلویزیون دوباره بازپخشش رفت، سفر به چذابه. سفر به چذابه اتفاقا میشه گفت یه جوری ژانر فانتزیه، چون یک عده آدم در زمان حالی میرن برای تصویربرداری از مناطق جنگی، از توی حالت دودی، غباری، مهی، اینا از یه خاکریزی گذر میکنن و میرن به زمان اون گذشته و یه زیست موقتی رو با اون آدمهای گذشته دارن. خب این یه نیازه و این یک ژانر دیگه است. حالا ما اگه بخوایم با قواعد سینمای درام، سینمای تاریخی، سینمای جنگی بخوایم مثلا به این جور فیلم‌ها بپردازیم، فیلمو نابود کردیم.
دقیقاً همین جوریه. نکنین ما یه معقوله داریم اینا به جنگ. جنگ هزار تا روایت میشه توش در آورد. این هزار تا بخشش مثلا آبادان 1160 که اومده از داخل ایستگاه رادیویی داره فیلم میگیره و یه داستان رو روایت میکنه. بخشی دیگهش میره مثلا تو پالایشگاه آبادان که اون افرادی که کار میکردن برای اینکه نفت صادر بشه متوقف نشه. بخشی دیگهش میاد مثلا تو بخش اون در واقع سربازایی بودن که تو ضد هوایی میشستن و مثلا هواپیمای دشمن رو میزدن. میبینید کلی روایت داریم و لزوما تو همه این روایت هم کاراکترهای ما نباید تفنگ دستشون بگیرن حرکت کنن، این به اون تیر بزنه، این به یکی تیر بزنه و غیره. در حالی که اینجوری نیست. مثلا تو همین فیلم آبادان 1160 وقتی ما نگاه بکنیم متوجه میشیم که شخصیت اصلی بهمنه این قهرمان نیست، آدم جنگی هم نیست، این آدم رسانه‌ایه که تو دنیای خودش داره میجنگه، یعنی کار رسانه‌ای که تو جنگ داره انجام میده. یا مثلا اون در واقع اون پسر آبادانی
نبی
اون یکی که پاشم آخر فیلم گله خورد اسی بود اسی. آره اسی، این اسی خیلی جادم جالبی ها میاد یه لاف میزنه که آقا من فلانم بهمانم مثلا تفنگ بدید، یه تفنگ هم همیشه رو دستشه. خب ما فکر میکنیم که خب این آدم حتما قهرمانه، یه آدمی که یه برهی میاد یه کاری انجام میده، بعد تهش میبینیم که نه آقا این یه آدم معمولیه، داره میگه آقا من سربازی هم نرفتم ولی تو صحنه نبرد حضور داره و داره کمک میکنه که اون جریان سیم رادیو متصل بشه که مردم خبردار بشن، برن بپیوندن به رزمنده ها و اون قضیه حالا ذوالفقار اینا رخ بده. خب چرا ما اینها رو نمیایم نشون بدیم؟ ما بیایم اینها رو نشون بدیم، یعنی نشون بدیم آقا تو ژانر دفاع مقدس لزوما همه افرادی که ما قرار نشون بدیم یه مشک اشتباهی بگم، یه سری رزمنده مثلا چه میدونم از این تیپ‌های جنگجویی که ما داریم نمایش میدیم که آقا اینا میخوان مثلا برن خط رو بشکنن و مبارزه کنن، نه اینا نیستن. ما یه سری آدم‌های دیگه هم تو جنگ داریم، اینا واسه خودشون تو اون حوزه کار خودشون قهرمانن. یعنی اون آدمی که میشینه پشت تانکر بنزین برسونه به مثلا حالا اون ایستگاه رادیویی، یا بنزین برسونه مثلا به رزمنده‌ها که برن مبارزه بکنن، اینا هر کدوم میتونن قهرمان ما باشن و میتونیم از توشون داستان در بیاریم.
یار وقت بیاد گفت اینجا آبادان میمونه بدون مالو
شاه آبادان است و آبادان میماند. اون آبادان مستجاب با آبادان.
رئیس اینا کیه؟
رئیس منو فرمایه
گفته بودی اینجا ام وسط پیامتون رادیو قطع شد.
زنگ بزن ساز و ناو ببین آب کی بس میشه.
حالا ما توی آبادان 1160 ما یک تیم قهرمان داریم که همشون به اندازه خودشون قهرمانن، یعنی رهبر نداریم. بهمن یه مقدار فرمانده هست ولی قهرمان مثلا شماره یک نیست، یک حلقه وصلی بین همه این اجزا و همه این اجزا دارن یک جایی به درد میخورن. تو توی فیلم آبادان 1160 این فیلمو چجوری طبقه بندی میکنی؟
این فیلم عجیبیه واقعا. خب مهمترین موضوع هم اینه که داره چون از واقعیت الهام میگیره، یعنی الهام که نه، خیلی جاش بازسازیه، خیلی دقیقه چون فیلم خب نقبی زده به اون فضا. خب ما مثلا مصیبت تو این فیلم میبینیم، یعنی جایی که آدم ها فشار روانی حاصل از بحران دیدن و دارن واکنش های غیر منطقی نشون میدن. مثلا اونجا که اسی داره روی قابلمه میزنه و میرقصه و میخونه، خب این نما توی هر فیلمی بود زده جنگ بود اون فیلم. خب اما توی این فیلم داره چجوری معنا میشه غم؟ چرا؟ چون من معترض به این جنگ نیستم، معتقده به حرکتم هم تا آخرم نیستی معتقده دیگه، میره اون کابلا رو بررسی میکنه، اما غمگینم و دارم غمگین بودنم رو یک شکلی تخلیه میکنم. خب یا مثلا خبر اسارت برادرش رو به خواهره میدم. خب ما با این بحث درگیر میشیم دو داستان، یعنی خواهره شکل بازی من اسم میکنم یکم تغییر میکنه، حالا نرگس میگه به شوهرش که مثلا مریم حالش بده، یکم باید بهش توجه کرد. پس غم هست، مصیبت های جنگ توی داستان هست.
حتی نمیگه که مثلا چرا داداشم اونجا رفت.
آره.
میگه من بعد اونجا میبودم، بعد کنارش میبودم.
داستان رو تعریف میکنه، میگه رفته بودم خانواده بصره، مثلا جنگ شروع شد، منو فرستاد سر کارم که حالا این مرکز رادیویی، خودش اونجا موند و من الان فهمیدم که این اتفاق براش افتاده. انسان ها ناراحتن اما معترض نیستن. مرز خیلی عجیبی ساخته شده تو فیلم.
بصره نمیره ها، میفهمم ماشر.
نه خانواده‌شون بصره رفتن، خانواده دختره بصره رفتن، خودش و برادرش موندن و حالا اینو فرستاده مونده سر کارش تو رادیو، برادر خرمشهره. پس غم یه باز تعریف جدید از المان‌های یک ژانر یا یک ساب ژانر. خب یا مثلا اتفاق دیگه‌ای که ما می‌بینیم این فرمانده سپاه هست. خب فرمانده سپاه اولش ما درگیری می‌بینیم با بهمن، خب بعد یه جا همکاری می‌بینیم، بعد همسویی می‌بینیم، یعنی خود جنگ داره این آدما رو به هم نزدیک میکنه و بهشون هدف میده، داره در قالب یک هدف اینو دارن فعالیت میکنن. خب یا مثلا نکته خیلی عجیب، اصلا این کاراکتر این تکنسین ارمنی داستانه، ما با کرواتش درگیریم، مثلا میگه اون کروات داره، میگه تو هم ریش داری چه ربطی داره، میگه با کروات ریش، همین کرواته یه جایی میشه پانسمان مثلا زخم یه مجروح. خب نمادینه دیگه، یعنی میگه این آدم هم با همون چیزی که بود شروع کرد کمک کنه. یا مثلا شیشه مشروب این آدم تبدیل میشه به سوخت برای مثلا موتور برق. خب یعنی هر اون چیزی که دارن رو بدون حس بد، بدون حس شعاری حتی، خب یعنی نه خیلی دارن بزرگش میکنن نه خیلی کوچیک هستن، چون ریشه در واقعیت داره داستان. و به نظر من خود این حسش درک میشه که خب این اتفاق منطقیه دیگه، آره خب این مشروب داره و مثلا الان موتور برق سوخت نداره و خب اولین پارچه‌ای که در دسترس این آدمه چیه؟ خب کرواتشه. خب این زخم کروات. خب این آدم‌ها دارن زیست میکنن تو اون فضا و خیلی نرم دارن به هم نزدیک میشن، دارن با هم همسو میشن. اگه چیزی به بعد ادبیات داره یکی میشه. خب یعنی یه کلمه براشون اندازه یه سخنرانی معنا داره، مثلا دکل باید بالا بمونه. خب بریم ببینیم کجای سیما کدوم سیم قطع شده. خب مثلا میگه آقا
صدای رادیو آبادان همچنان باید
بمونه. خب اصلا شعاری نیست، یعنی داره تو بستر آدمایی که طراحی شده و فضا حرفا معنا دارن. خب ببین میگه که لب شته. خب اونجا تو تیر رسیم، هیچکی نمیگه نریم، هیچ جا بحث نمی کنن که خب مثلا یکیمون بریم یا سه تامون برن، خودش رو میفته میره، میگه یکیمون مثلا خطرش کمتره. خب درد داره، یعنی یه جا میگه سری سیمو برسونی، دستم دیگه نه نداره، اما آه و ناله ازش نمیبینیم. یعنی همه چی
زدن نداره،
همه چی ترازه، یعنی
من اینجا چی کار میکنم نداره.
این آدما متمرکزن رو هدفشون و متمرکز بودنشون رو داد نمیزنن، هدفشون براشون مهمه ولی رو داد نمیزنن، دارن فعالیت میکنن براش. اما این فعالیت رو تو داستان میبینیم. خب حتی یه جایی میبرن ها، یعنی اون صحنه که فیلم با شروع میشه و ما مثلا تو یک سوم پایانی باش مواجهیم که این میخواد یه پیامی رو بخونه، خب میبره دیگه، یعنی کپ میکنه پشت بلنگوها نمیتونه، هیچکی بهش اعتراض نمیکنه بعدن که تو چرا کپ کردی، خودش هم روحیشو نواخته، بعدش میاد فعالیت میکنه،
خود بهمن میاد به جا شروع میکنه،
بهمن شروع میکنه میخونه و این چی میگم، آدما سرخورده نمیشن تو این داستان، بانک زیرو خمپاره. این یه اتفاق خیلی عجیبی داره. خب خمپاره میخوره، شیشه میشکنه، اون گوینده عرب شهید میشه یا حالا زخمی میشه. خب میان به برادرش فکر کنم، میگن آقا تو جاش بخون. خب عصبانیه،
نه نه چیز
یکی از تکنسیانا
عبیده دوست
چیزه میاد میشینه اونجا،
عربه
میشینه اونجا، خب عصبانیه ناراحته. خب حتی واکنش غیر مناسب برای فضای رسانه‌ای نشون میده. خب همیشه میرسونه بعد حالا مثلا حالا شروع میکنه به عربی فحش دادن به صدام و فضا. هیچ کی دعواش نمیکنه چون همه تو همین شرایطن هم. میدونید اون فقط بروز داده بقیه بروز ندادن. خب همدیگه دارن
حرف بقیه رو دارن میزنه،
همدیگه دارن میفهمن. خب ما از این واکنشا داریم میفهمیم که حال اینام همینه. خب تا اگه اول فیلم شکلی نیستا، یعنی ما از یک تشتت بین افراد، بین ارمنی و مثلا حزب الله شکلی، خب بین فرمانده سپاه و مثلا رئیس این رادیو آبادان، خب بین این و اون، بین مثلا زن و مرد، خب همینا بعد اگه جو بعد یکی میشن. شاید تنها اعتراضی که تا آخر فیلم میمونه این که تو چرا اومدی تهران، یعنی آخرش بهمن داره بزنش میگه که بابا
تو چرا اومدی آبادان،
چرا اومدی آبادان، چرا از تهران اومدی، من که واسه مثلا کد گذاشته بودم که چه کد قشنگی هم هست. این فضا، این فضا یکی شدن نماد کل مردم آبادان و بعد مردم ایران دیگه، که حالا اصلا خودمون متن پایانی در مورد حماسه ذوالفقاری نماد همین اتفاق دیگه، نماد این یکی شدنه و اینکه رادیو باعث شد که یکی شدن. اونجا که دارن بغل بیمارستان میرن میگن برید، ذوالفقاری میگه رادیو نگفت، رادیو نگفته، میگم بابا برید الان همه اونجا جمع شن. و میشد به نظر من یکم روی خود داستان ذوالفقاری تمرکز بیشتری کرد با یه متن و دو سه تا دیالوگ ازش رد نشد.
ای محمد یه سوال، تو به یه نکته خیلی خوب اشاره کردی و گفتی که ما بعد از 40 سال داریم برمیگردیم سراغ این که الان تازه داریم برمیگردیم سراغ این که رسانه توی جنگ چه نقشی داشته. یه مدت بیشتر درباره این نکته حرف میزنی. من یه بحثی دارم در این باره، حالا رسانه یک بخششه، من دارم میگم که این همه سال از جنگ گذشته و این همه مدت فیلم های مختلفی ساخته شده، اما چرا به یک سری از موضوعات هیچ وقت پرداخته نمیشه، از به یک سری از موضوعات از یک در واقع یک نگاه دیگه هیچ وقت پرداخته نمیشه. من یادم همین هفته دفاع مقدس که آغاز شده بود یه پستی گذاشتم توی اینستاگرام و یه بحثی در واقع مطرح کردم، خیلی بازخورد برام داشت که گفتن این همه سال ما داریم هفته دفاع مقدس رو تجربه میکنیم اما هیچ وقت همچین این قصه رو نشنیده بودیم، از این زاویه ندیده بودیم، و این ایراد کجاست؟
یه سوال بپرسم، سینما رسانه است؟
قطعا.
خب
ولی در ایران رسانه نیست.
خب حالا سوال من اینی که آیا تو ایران رسانه در رسانه نمایش داده میشه؟
سوال سختیه.
فیلم داریم که در مورد سینما باشه،
خب
اما فیلم نداریم که در مورد رسانه‌های دیگه باشه. ببینید مثلا روزنامه،
خب
سیر تولید یه روزنامه یه مجله خیلی کمش پرداخته شده.
خب دقیقاً.
یا مثلا همین خود رادیو که الان بحث ماست دیگه، یا الان فضای مجازی نقش خیلی پررنگی توی اتفاقات نداره، یعنی خیلی حاشیه‌ای، خیلی میان پرده‌ای، خیلی که فقط داستان بره جلو، مثلا یه مثلا پیام رسانی یه جای داستان کار میکنه.
دقیقا همین جوریه. ما رسانه در رسانه نداریم. یعنی چی؟ یعنی سینما رو به عنوان یه رسانه ببینیم، یه رسانه دیگه رو از طریق سینما نشون بدی. آمریکایی‌ها چیکار میکنن؟ میاد فیلم همه مردان رئیس جمهور رو میسازه، میاد فیلم دپوست رو میسازه، میاد نمیدونم همین باب شلتون یا هم چیزی در مورد رسوایی شبکه فاکس و
بامشل
آره، میاد اونو میسازه. یعنی چی؟ یعنی میاد رسانه رو نشون میده، یاکو میگه که آه قدرت رسانه چیه. به نظر من کارگردان این فیلم یه هوشمندی خیلی خیلی جذاب داشت توی فیلمش. اونجا که موسیوی داره برای دختر آرشیوو نشون میده، میاد مثال از کودتای 28 مرداد میزنه. کودتای 28 مرداد چجوری شروع شد؟ یه کلمه از رادیو بی بی سی یه کودتا رو رهبری کرد. یعنی چی؟ یعنی نقش رسانه. اصلا ما هیچی، اینم بذاریم عقب‌تر، بریم عقب‌تر. جنگ جهانی دوم گوبلز چیکار کرد تو آلمان؟ دقیقاً کاری رو کرد که آلمان رو حداقل میشه گفت 10-20 سال، اگر فکر میکردیم مثلا قرار بود 10-20 سال جنگ طول بکشه، جلو انداخت دیگه. بعداً با اون قضیه در واقع کار رسانه‌ای که انجام داد سر حمله‌شون به اتریش بود اگه اشتباه نکنم، اون دروغی که گفت اینا. بی بی سی تو جنگ چیکار کرد؟ نیا کن، اینا قدرت رسانه است. رسانه میتونه یه کاری بکنه که شاید هزار تا لشکر آدم نتونن بکنن.
دقیقا تو همین فیلم یه نکته‌ای داره، یه قسمتی داره که سپاه عراق اون ور شط آرایش داشته و این ور اینا نیرو نداشتن. اینا میان یه دونه رکب میزنن و یه دونه خبر جعلی در واقع تو رادیو آبادان اعلام میکنه و لشکر عراق گول میخوره میره به مثلا شمال اروند. خب این یعنی باز دوباره فیلم نشون میده که رسانه چقدر مهمه، نقش رسانه چقدر با ارزشه و اصلا چه در واقع اتفاقهای دیگه‌ای در جریان عادیه که ما بهش توجه نمی‌کنیم.
چه خبره؟ به چی از سپاه اومدن رادیو های تحتیل کنن؟
اگه ایجا صاحب نداره
و عراق اومده پشت شد، شد تو رد کنه بیادی ساختمونو بگیره آبودان رو هوان.
آقا این وانت خالی کن، یلا
بیارش پایین، امت جمع کن بیار، هرچی جمع کن، آقا بیارش پایین تو رو قرآن.
یه چند تا پارکون هم اینجا صحبت کن.
چرا میبری؟ بده اینو بده ما یه کاست بگو یه پیش از رادیو آبادان بیرون نمیره. بگی عزیز هرچی ایجا کمشه اعلام سرقت میکنه. ما رئیس اینا چیه؟
رئیس منو فرمایش
ما رئیس رادیو نفتو.
باشی باشی آقا میگم اگه اون ور شد اگه بریزن این ور بشینه پوشیده به دستگاه رادیوتون بگن ما آبادان رو گرفتیم چی؟ میخوای به بسیا بگی رئیسی؟
با ایجا چی کار میکنی؟ برو دم شد.
اما مادر زاده نشده و بسیه بی پدر مادر بخواد بیاد
بشینه
پشت میکروفون
مزر بزنه. هر کی اینی که ما میگم نکنه اخراجه. میخواییم بریم بریم ولی اخراجی.
آقا شرکت نفت گفته به والله نیرو نداریم اینجا حفاظت بکنه. اینه میفهمین؟
ما همین یه دقیقه من شرکت میام برای کسب تحقیق. چی داری میگی؟
خب شرکت بودی بهت گفتم باید رادیو تعطیل بشه دیگه، میخوای رئیس بازی در بیاری.
گفتم رادیو کارش کنه، اگه قرار باشه تعطیل شه ما باید تعطیل کنم.
آقا یکی بیاد این کاستای جمع بکن. ببین تا دو دقیقه دیگه اینجا باید تخلیه بشه. اینه چه با دستور ما چه با دستور تو برامو گلکن بازی در نیارا.
مسئله در مورد فرم برای من خیلی جالب بود. عمق میدان تصویر هست، خب اکثر جاها عمق میدان بالاست. چرا؟ چون میخواد به اون جهان واقع نگار خودش نزدیک شه، میخواد دوربین رو داخل در دیدگاه مخاطب نکنه، بگه اینا بودن، خب همشون رو با هم ببین، خب اختلافاشون رو ببین، نزدیک شدنشون هم ببین. کجا عمق میدان میره بالا؟ اونجایی که میرن توی میدون، اونجایی که دیگه همه چی فکوسه، میخواد شهر جنگی رو بهت نشون بده، دیگه از ساختمون اومده بیرون، میخواد شهر جنگی رو میخواد حس کنی. خب به اونجایی که میره بالا پشت بوم میخواد بگه آقا خرمشهر این بره، یعنی ماهیت جغرافیایی داره، میخواد جغرافیای داستانش رو بگه، آقا این شط این خرمشهر. اونجا میدان میره بالا. کجا هم اونجا میدان میاد پایین تر؟ اونجایی که میخواد ریتم بده دیگه، مثلا میخواد متن رو بخونه کپ کرده، میره روی ارمنیه، میره رو بهمن، میاد روی این پسره هیش کات میزنه و ریتم میده به داستان. یعنی سازنده بلده، سازنده حتی لوازمش هم داره،
ریتم رو میشناسه.
اصلا آیه خوشبخت تدوینگر بزرگیه، کارش تدوینه. اینکه میان به ریتم داستان الان اشکال میگیرن، موضوع اینه که این آدم ها رو تو باید بشناسین، درگیریاشون، فضاشون و این واقعیت رو درک کنین دیگه. اون آدم ها واقعا درگیر این اتفاق بودن. صوتاش هست، عکساش هست، یا مثلا اون استفاده از تصاویر آرشیوی که اصلا انگار تابو شده تو کشور ما. یعنی این که آقا تو آرشیو استفاده کردی تو دیگه کارگردان فلانی. نه آقا، داره مثلا از پشت یک سوراخی شرکت نفت رو نگاه میکنه، خب تصویر آرشیو استفاده میکنه، شرکت نفتی که آتیش گرفته، یا داره مثلا رفتن رزمنده ها به سمت یه قسمتی رو نشون میده.
شما چقدر میخوای خودتو بکشی که با سی جی شبیه اون در بیاری؟ خب وقتی آرشیوش هست چرا استفاده نمیکنی؟
اصلا حس میده، یعنی تو میگی آها این شکلی بوده، خب این شکلی بوده. اونجایی که مثلا دارن میرن آقای رهبر رو نشون میده فیلمایی که گرفته، یعنی حتی توی چیز دیگه، یعنی تو خود بافت داستانه فیلم گرفته، میگه ما اینجا بودیم، خب یا اونجا که صوت پخش میکنه، یا اصلا شباهت صوتا به هم. چقدر زحمت در واقع نگاری داستان شده، اینو هیچی نمیبینن.
چقدر ما توی فیلم هوگو آرشیو جنگ جهانی داریم. اگه قرار بود کسی مثلا ایراد بگیره، خب مثلا به هوگو ایراد میگرفت، شما چرا این فیلم رو گذاشتی؟ ولی وقتی داره خاطرات رو مرور میکنه، داره تصاویر آرشیوی پخش میکنه. ما کلی فیلم این مدلی داریم توی سینمای خارج که از آرشیو به بهترین شکل ممکن استفاده میشه برای بیان موضوع. ایرادی که در واقع دوستان میگیرن به آرشیوی بودن ماجرا اینه که بلد نیستن اون چیزو کجا استفاده بکنن.
آقا شما مثلا قراره یه دونه شمع بذاری مثلا وسط سفره، این شمعو کجای سفره باید بذاری؟ زیر سفره بذاری آتیش میندازه به همه خونه زندگیت، ولی وقتی روی سفره بذاری روشن میکنه سفرتو. سینمای ما چون بلد نیست اینو استفاده بکنه، فقط جست فرمالیته داره، فقط در واقع فرمگرایی براش جسته، اصلا فرم رو نمیشناسه، شروع میکنه که شما چرا از آرشیو استفاده کردین؟
یا مسئله فیلتر، مثلا الان میگن که چرا سبک فیلمسازی شبیه تصاویر آرشیوی نیست، چیزی که ما الان توی این دهه اخیر تو فیلم‌های زیادی داریم می‌بینیم، فیلم‌های تاریخی. خب دو تا نظریه داریم در مورد این مسئله دیگه، یعنی آمریکایی‌ها فیلم رو بازسازی می‌کنن فول کیفیت، همه چی بازسازی، همه چی عمق میدان، همه چی درست. اروپایی‌ها بیشتر توجه دارن که نه شبیه همون تصاویر قدیمی که دیدیم باشه. خب مثلا لینکلن الان یه فیلم آمریکاییه دیگه، قشنگ کامل صحنه پردازی کرده، نور داده، فیلتر عجیب غریب ننداخته، انگار تو داری مثلا یه فیلم نماد لینکلن می‌بینی. حالا اگه نگه اروپایی میساخت یا کسی نزدیک مکتب اروپایی میساخت، فیلتر مینداخت، دوربین تکون میداد، میرفت پشت درخت، دیگه برات بگم لینکلن یه دفعه از قاب میرفت فیلم میبینی چی میگم. دو تا دیدگاهه، این فیلم الان با اون دیدگاه کلاسیک ترش، اون دیدگاه هالیوودی ترش نزدیک شده. خب که آقا من دارم یه داستان تعریف میکنم در هر صورت. خب داستان یعنی بازیگر، یعنی نورپردازی، یعنی یک چیزی شبیه زندگی معمولی. پس انسان ها واضحن، خط و خش ندارن، نویز ندارن، برای که تو حس بهتری داشته باشی، متمرکز باشی رو داستان. ما حالا واقع نگاری برده کجا؟ واقع نگاری برده رو دیالوگ ها، برده رو بازی ها، برده رو قاب تصاویر، برده رو اتفاقات. واقع نگاری برده تو فیلم نامه. خب که تو وقتی فیلم رو میبینی اذیت نشی، اعصابت خورد نشه، برای که با یه واقعه تاریخی آشناشی و از اون مر از واقعیت هم فاصله نگرفته دیگه، یعنی اومده همون دیالوگ ها، همون تصاویر، اون جهان رو برای تو بازسازی که تو اگر اونجا بودی همین شکلی میدیدی. تو اگه اونجا بودی که مثلا این تصاویر رو پر نویز و خط و خش و پر کنتراست و اینا نمیدیدی که.
مثلا یه تجربه بحث خیلی بزرگی که هست توی همین فیلم های تاریخی، بحث دیالوگه. اینکه زبان دیالوگ زبان حال باشه یا زبان گذشته باشه. یه سری میگن که وقتی شما دارید دور گذشته کار میکنید حتما باید زبان گذشته باشه. آره این چنین است. شما من دارم این فیلم رو برای مخاطب امروزی میسازم، مخاطب امروزی باید با این کار ارتباط برقرار بکنه، چرا من باید از زبان گذشته استفاده بکنم؟ این من باعث زیادیه. من فکر میکنم یه بحث مفصل و جداگونه ای میخواد. ببینید جنبندی داشته باشیم، از علی محمد جنبندی رو شروع کنیم.
خب من همونجوری که گفتم فیلمو دوست داشتم. چرا؟ چون تو حوزه تخصصی و کاری خودم بود. من به اونی آدم رسانه‌ای فیلمی رو دیدم که در مورد رسانه بود، در مورد نقش رسانه تو جنگ بود، داستانی رو داشت روایت میکرد که من تا حالا تو فیلم‌های دفاع مقدسی ندیده بودم، روایت تلاش‌های از پشت صحنه جنگ. ما پشت صحنه جنگ زیاد نشون دادیم، ولی این مدلی دیگه نشونش ندادیم. به خاطر همین اعتقاد دارم که این فیلم قابلیت این رو داره که بیشتر از این دیده بشه، مردم برن ببیننش، بچه های اهل رسانه، خودمون حداقل ازش حمایت بکنیم تا امیدوار بشیم به این که جریان سینمای دفاع مقدس بپردازه به موضوعات دیگه، به قالب های دیگه و جنگ و زوایای دیگه. تو همه
سینما
من فکر میکنم که بعد ازش از این فیلم حمایت شه، چون شروع خوبیه برای خیلی چیزها، برای در ژانر بودن، برای ایرانی بودن، برای روایت خوب تعریف کردن از گذشتمون، برای اینکه نبافیم آن چیزهایی رو که اتفاق افتاده رو استفاده کنیم. وقتی سند ازش هست، وقتی صوت ازش هست، وقتی فیلم ازش هست، از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم برای اینکه این مسیر ادامه پیدا کنه. من فکر می‌کنم باید از این فیلم حمایت کنم.
خب بحث ما اینجا به پایان میرسه. بحث‌ها خیلی بیشتره، ولی خب مجال نیست که بیشتر از این صحبت کنید و حوصله‌ها فکر نکنم بیشتر از این بکشه. باز تاکید می‌کنم به این که اگر تونستین این فیلم رو توی سینماها ببینید که چه بهتر، اگر نتونستین از مجموعه های که دارن فیلم رو اکران میکنن مثل اماریار این فیلم رو تهیه بکنین برای جمعی که حالا دارید در شهرها، در محله، در مساجد، در ساختمون، چون بعضی از ساختمون ها یه اتاق جلساتی دارن،
تعداد بالا هست،
تعداد بالا
برج.
و باز این یعنی مزیتش به اینه که شما وقتی خودتون فیلم رو داشته باشین هم به لحاظ هزینه یه مقدار پایین تر از سینما در میاد، همین که فیلم رو در واقع خودتون دارید نگاه میکنید در فضای
شخصی
خودتون، و همین که یه مقدار فیلم بیشتر پرداخته بشه بهش، به همین دلایلی که سید و امیر محمد عزیز گفتن، چون این یک جریان راه میندازه. ما الان سینمای ما مبتلا به ضد جریانه، یا جریانی که الان در سینمای ایران جاریه خیلی فراری از فرم، از قاعده، از نظم خیلی بدوره، و این باعث نمیشه که سینمای ایران پیشرفت بکنه. حالا هر چقدر سینمای ایران جایزه بگیره، هر چقدر سینمای ایران جشنواره های زیادی شرکت بکنه، جشنواره های زیادی برگزار بکنه، بازیگرهای مختلفی تربیت بکنه، ولی سینمای ایران محصول فرهنگی تولید نمیکنه.
فقط فیلم تولید.
فقط فیلم تولید.
سینما رو باز تولید نمیکنه.
سینما رو باز تولید نمیکنه. بله دقیقاً. خب اینجا خدافظی میکنیم با همه شنوندگانی که حوصله کردن و این برنامه رو تا اینجا گوش دادن. یا علی، خدا نگهدار.
برادران و خواهران آبادانی. برادران و خواهران مسلمان آباد، توجه فرمایید، شهرمان در خط، شهرمان در معرض
خون دیگه.
شهرمان در معرض خطر سقوط قرار گرفت.
ادیک مارشو برو.